ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید بیش از 4000 اعدامی بلا تکلیف در زندانها به سر میبرند. ایران از یک سامانه موشکی تازه رونمایی کرد. مقام‌های مذهبی در 6 شهر خواستار توقف یا محدودیت برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. روح الله حضرتپور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که 4500 محکوم به اعدام در حالت بلا تکلیفی در زندانهای کشور به سر میبرند. حکم اعدام برخی از زندانیانی که به جرم قتل در زندان هستند برای اجرا نیاز به درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول دارد. در صورتی که خانواده مقتول برای اجرای قصاص تصمیم نگیرد، این امکان وجود دارد که حبس این زندانیان در موقعیت بلا تکلیف برای سالیان بسیار ادامه پیدا کند. به گفته نماینده مردم ارومیه، بازنگری در قوانین قضایی از جمله وظایف مجلس است. او گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی برخی قوانین مرتبط با اعدام است تا در این زمینه بازنگری هایی صورت گیرد. سامانه موشکی باور 373 روز یکشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهوری ایران با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع از توانمندی‌های این وزارتخانه در حوزه هوایی شامل بخش‌های هواپیماهای جنگنده و ترابری، بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های نوین بازدید کرد. حسن روحانی در این بازدید که حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح او را همراهی می‌کرد، همچنین از بخش‌های مختلف سامانه پدافند هوایی دوربرد باور بازدید کرد. برنامه موشکی ایران از سوی سازمان ملل متحد و تعدادی از دولت‌های جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تونکابون، سیرجان، خاف و انبرآباد هم در خطبه های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت های موسیقی شدند. اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که اگر برگزاری کنسرت حرام است و ضرر دارد، پس برای همه مسلمانان مضر است و حرام. حرام را توسعه ندهید و گناه را تشویق نکنید. اختلاف وزارت ارشاد با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نهایت موجب شد تا این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد منصرف شود. برخی این تصمیم را عقب نشینی دولت در برابر یک مقام مذهبی توصیف کردند. و احتمال استقرار نیروهای روسی در ایران به صورت دائمی و تأثیر ارتقای همکاری‌های روسیه و ایران بر تعاملات روسیه و آمریکا دو مسئله عمده است که تحلیلگران روس درباره آن بحث می‌کنند. با ادامه واکنش‌های مسئولین و بازتاب گسترده رسانه‌های ایرانی پیرامون استفاده نیروهای روسی از پایگاه هوایی نوژه، رسانه‌های روسی هم توجه فراوان به این موضوع دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همان روز که حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان در هر زمانی که لازم باشد ادامه می‌یابد، شبکه تلویزیونی روسی سرگراد نزدیک به محافل قدرتمند نظامی امنیتی در برنامه با عنوان پایگاه جدید ما یادآور شد که اتحاد شوروی در سراسر جهان از کوبا گرفته تا ویتنام پایگاه‌های نظامی داشت که به مرور از تعدادشان کاسته شده و تنها دستاورد جدید روسیه در این زمینه پایگاه هوایی همه میم در سوریه است که به صورت رایگان به روسیه واگذار شده. در این برنامه چند کارشناس مسائل سیاسی نظامی به بررسی پیامدهای استقرار نیروهای هوایی روسیه در ایران پرداختند که نتیجه گیری این بحث را میتوان در سخنان ویکتور نیکولایچوک رئیس مؤسسه تحقیقاتی همکاری های رابردی روسیه خلاصه کرد. او گفت
не буду лукавить. Дело даже не в военных аспектах этого решения. Это политический.
پنهان نمی‌کنم این موضوع باعث خوشحالی است. در مقایسه با آمریکا پایگاه نظامی کم داریم. طبعاً استقرار هواپیماهای ما در ایران پیروزی دیپلماسی نظامی ماست. فعلاً این پایگاه دائمی نیست، اما بعید نیست بتوانیم درباره استقرار دائمی در ایران به توافق برسیم.
شنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد هواپیماهای روسی فقط برای عبور و سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن در پایگاه هوایی نوژه توقف میکنند و ضمناً این روال از مدت ها پیش نیز آغاز شده. روزنامه روسی کامیرسان در گزارش نوشت هرچند استفاده روسیه از پایگاه همدان از سال گذشته آغاز شد، اما تصمیم درباره استقرار جنگنده های روسی در این پایگاه اخیراً و به سرعت توسط مسئولین ارشد سیاسی نظامی دو کشور اتخاذ شده. در روزهای گذشته اندیشکده آمریکایی استراتفور با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نوژه نوشت استقرار جنگنده های راهبردی توپولوف 22M3 که از بزرگترین هواپیماهای نظامی جهان به شمار می رود در پایگاه همیمیم غیر ممکن است و استفاده از پایگاه همدان از لحاظ تاکتیکی نظامی امتیازهای متعدد دارد. اما استقرار سوخوی 34 در همدان برعکس مشکلات مضاعف به وجود می آورد. بسیاری از تحلیلگران روس در پی این گزارش ابراز اطمینان کردند. هدف روسیه از استقرار نیروی هوایی خود در ایران نه نظامی که سیاسی و پیام صریح به آمریکاست. خبرگزاری ریا نوستی در سرمقاله خود نوشت روسیه و ایران به بازیکنان کلیدی در سوریه و نیروهای اصلی منطقه تبدیل شدند. روزنامه ایزویستی می نویسد سرنوشت سوریه در دست ولادیمیر پوتین است و اینک روسیه قدرت اصلی در خاورمیانه است و نه آمریکا. از سوی دیگر برخی تحلیلگران روس هشدار دادند ایران به دنبال امتیازگیری از روسیه است و بعید نیست در چانه زنی به غرب و زور آزمایی به عربستان سعودی منافع روسیه را لحاظ نکند. نیکلای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ارتقای سطح همکاری های نظامی روسیه و ایران در این مقطع به نفع دو کشور است، اما در بلند مدت میتواند برای هر دو پرهزینه باشد.
Иранцы, для которых, в принципе, война за Сирию это фактически война за доминирование
جنگ в регионе. Сирия برای ایران جنگ برای تثبیت جایگاه برجسته خود در منطقه است و لزوما منافع این کشور با منافع روسیه همسو نیست. ایران با افزایش همکاری نظامی با روسیه و حتی در اختیار قرار دادن پایگاه نظامیش صراحتاً یادآور می‌شود مسکو حامی تهران است و این رویکرد می‌تواند مناسبات روسیه با سایر قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد. از سوی دیگر ایران مشخصاً از ناچاری تن به چنین کاری داده، زیرا منابع ایران برای پیروزی در جنگ سوریه کافی نیست و اگر هزینه‌های همکاری با سوریه بالا باشد ممکن است روابط مسکو تهران به مخاطره بیفتد، به ویژه که ایران واقف است روسیه از این همکاری برای داد و ستد با آمریکا استفاده می‌کند. خلاصه کلام نیاز به تصرف حلب مسکو و تهران را واداشته منافع فوری را در اولویت قرار دهند و پیامدهای بلند مدت این همکاری را نادیده بگیرند.
ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد هستند و روسیه صراحتاً میگوید استفاده از پایگاه نظامی در ایران به تشدید بمباران سوریه کمک خواهد کرد، در حالی که مسکو میگوید علیه تروریست ها در سوریه میجنگد. غرب بر آن است که مخالفان میانه رو و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال خاک ایران توسط اتحاد شوروی و بریتانیا است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران گشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در آیین گرامی داشت روز ملی صنعت دفاعی با رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور 373 و توربوجت هواپیما گفت که صنعت دفاعی در این زمینه گام بلندی را برداشته است. آقای روحانی همچنین با اشاره به خرید سامانه دفاعی S300 گفت این خرید به معنی کار کردن ایران با دنیاست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی روز یک شنبه در مراسم روز ملی صنعت دفاعی در تهران با رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور 373 و موتور توربوجت هواپیما آن را نشانه ای از پیشرفت صنعت دفاعی خواند که می تواند به تخصص در ساخت هواپیما و جنگنده بیانجامد.
ما باید فاصله هامون رو با دنیا، با صنعت دنیا جبران کنیم. شما امروز رونمایی کردید از توربوجت هواپیما و این به معنای آن است که در این زمینه گام بلندی رو صنعت دفاعی ما برداشته. کم کم در ساخت یک هواپیما، در ساخت یک جنگنده داریم در بخش های مختلف ما ورود پیدا می کنیم، تخصص پیدا می کنیم.
به گزارش رسانه ها در ایران، سامانه پدافند هوایی باور 373 توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و مراکز علمی و پژوهشی داخلی ساخته شده است. فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا در شهریور ماه 1393 گفته بود نخستین شلیک موشک توسط سامانه باور 373 با موفقیت انجام شده است. به گفته این قرارگاه، این سامانه قرار است جایگزین سامانه S300 شود. در حالی از جایگزینی سامانه S300 توسط باور 373 گفته می شود که بخشهایی از سامانه S300 روسی به ایران تحویل داده شده است. آقای روحانی درباره خرید سامانه‌های موشکی S300 روسی گفت این خرید علامتی است مبنی بر این که ایران با دنیا کار می‌کند، سلاح مورد نیاز خود را می‌خرد، می‌فروشد و می‌سازد. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره سامانه باور 373 به رادیو فردا میگوید توسعه این سامانه زمانی در دستور کار قرار گرفت که تحویل سامانه روسی S300 مورد شک قرار گرفته بود.
سامانه باور 373 برای اولین بار مطرح شد که وقتی روسیه گفت با توجه به تحریم‌های بین‌المللی S300 رو به ایران نمیده. در اون موقع سرداران سپاه و به طور کلی وزارت دفاع ادعا کردند که این جایگزین S300 خواهد شد، به ما احتیاجی به S300 نداریم. بعد که شرایط سیاسی به هم خورد و دوباره روسیه گفت که خب من S300 رو میدم، کماکان به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سامانه باور 373 رو داره توسعه میده و اینکه حالا ادعا میکنن که خوب این میخواد جایگزین S300 بشه، اصلا این توجیهش واقعا مشخص نیست. خوب به چه دلیل پس S300 رو تحویل گرفتن؟ اگر به موازات اون دارن یه سیستم دیگری درست میکنن، مسئله دیگه هست. این نکته رو هم باید تصریح بکنم که اخیراً وزیر دفاع گفته که پیشنهاد شده بود از طرف روسا به ما که S400 رو بدن یا آنتی 2500. هر کدام از این دو سامانه در واقع بهتر از نوع صادراتی S300 که میخوام به ایران بدن. اینکه چرا واقعا ایران یه سامانه بهتری رو از روسیه قبول نکرده، این هم واقعا جای سوال داره. در مورد موتورهای توربوجت، ایران داره تلاش میکنه که انواع اقسام موتورها رو درست بکنه. به نظر میرسه که در این ارتباط اخیرا پیشرفت‌هایی داشته و این موتور میتونن در هواپیما ازش استفاده بکنن، در صنایع موشکی ازش استفاده بکنن و همینطور در پهپادها، و این در کل میتونه یه قدم مثبت تلقی بشه که ایران در این زمینه پیشرفت کرده، برای اینکه در گذشته مجبور بود که اینا رو از خارج وارد بکنه.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از نقش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برجام گفت دولت با همه سختی‌ها اولویت خود را نیروهای مسلح می‌داند و بنیه دفاعی را مورد توجه قرار داده است.
اعتبارات بنیه دفاعی ما امسال سال 95 حتما بیش از دو برابر سال 92 است. از دو برابر بیشتره. دولت در همه سختی ها اولویت های مربوط به نیروهای مسلح، بنیه دفاعی رو مورد توجه قرار میده و میدونه که توانمندی دفاعی یعنی چه.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر بر تأثیرگذاری به گفته آقای روحانی ارزشمند برجام تاکید کرد و گفت در برجام موفقیت ها و پیروزهای بزرگی نصیب ایران شد که یکی از آنها پیروزی اخلاقی ملت ایران بود. آقای روحانی همچنین درباره نقش ایران در منطقه خاورمیانه با اشاره به گفته آقای روحانی کمک‌های ایران به عراق، سوریه و لبنان گفت اگر کمک ایران نبود، معلوم نبود این کشورها چه وضعی داشتند.
گزارش جواد کوروشی بود درباره رونمایی از سامانه پدافند هوایی موسوم به باور 373 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. اما اگر درباره این بخش خبری رادیو فردا نظری داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. همچنین پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست.